رب العالمين. ظهر امروز روز 14 امام حسن عسکری علیه السلام هست. یک روایتی از ایشون خیلی سابق در ذهن ما بود و هست و همیشه به ذهن ما هست، هرچند عمل نمی کنیم. روایت زیبایی که حضرت می فرماد: ایاک و الکسل فانه یضر بالدین و الدنیا. خیلی روایت زیبایی. حضرت می فرماد که خودتون رو دور بکنید از کسالت و بیحالی و امثال اینها، چون هم به دین ضربه میزنه و هم به دنیا. و عجیب روایتیه، روایت کاملی هست این روایت. خب اونتا ما که متاسفانه این مشکل و این بدیه در ما هست، این کسالت و بیحالی و اینها، بالاخره انسان رو ضایع میکنه و عمر رو تباه خواهد کرد، مگر اینکه انسان یک مجاهده فی سبیل اللهی داشته باشه. مجاهد مجاهد و دنیا آدم رو جذب میکنه، شعبه های مختلف دنیا، خوابش، خوراکش، تنبلیش، سستیش، بیکاریش انسان رو جذب میکنه به طرف خودش. و کسی که بخواد این پرده ها و این سدها رو بشکنه، راه و چاره‌ای نداره جز همون فرمایش خدا سبحان که: قل اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. که باید دفاع خیزید و قیام بکنید. و این مرد راه میخواهد و بالاخره خیلی زحمت میخواد، مجاهده فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله. فضل الله المجاهدین علی الغائبین فضلا کثیرا. جوی درست خوندن؟ اجرم فضلا نداره؟ فضل الله، فضل الله المجاهدین علی الغائبین فضلا هستن، فضلا فضل الله. بالاخره تو این راه آدم باید مجاهد باشه. اینه که من در راه داشتم نمیدونم، باید مجاهد باشه، عالم مجاهد ما میخواهیم. و اینا این که آدم فید بینشینه که چه میشه و چه میشه و مثل ما بیچاره خواهد شد و اینجوری نمیشه. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی که در راه ما به مجاهده برخیزه. ایشان شبشان نگاه میکردم یکی از کتاب های از جوانی هستن زده رو، چون میفهمونم که بالاخره آدم باید دست به کار بشه. دیر میشه، سن که بالا میاد، قوای جسمانی که تحلیل میره ضعیف میشه، دیگه حال کار نداره. اینجوری نعم میکردن که یکی از کسانی که هم سن خود ایشون بودن اومدن پیش یک انسان اهل دلی و زانو زدن و گریه میکردن و میگفتن که مثلا ما رو دریابید، یک راهی، یک چاره، یک دستور عملی. و آقا هم خیلی تعریفش رو میکردن که چقدر آدم فاضل کار پشت اینها. خب ولی تو کارهای عملی و مجاهده نفس کمتر زحمت کشیده بودن. اون استاد بهشون گفت درسته، ولی من الان چی بهتون بگم؟ بلاخره این بدن دیگه تاب و توانشو نداره، الان میخوای چی کار کنه؟ اون ذوق، اون شوق، تمام اینها در نوجوانیه، در جوانیه. باید این نیرو و قوه جوانی رو دریافت، نباید انسان خودش رو هدر بده در این سنین. مثلا یک سری اموری که خیلی الان مهم نیست، مثلا یه جاهایی مشغول بشه به نحوی که دیگه از همه چیزش بیفته، درس و بحثش بیفته، کارش بیفته، تبلیغش بیفته، از اینها بیفته. خیلی خوب نیست. میبینیم بعضی از آقایون بندگان خدا، خب حتما مشکلاتی هست و اینها، ولی مثلا بعد فرض مثال 100 ساعت، 20 ساعت، 60 ساعت، 40 ساعت، خب این میگه چی براش نخواهد گذاشت؟ خیلی سنگینه. خودمون یک 3-4 ماهی یه جایی گفتیم سر دیگه، مثلا میکنم مثلا نمیشه اصلا، امکان نداره که این آدم موقعی جمع کنه با هزار چیز دیگه، امکان نداره نماش کرد. خب اینی که خیلی ما دارن آقای و مواظب باشیم، وقت خوبی است برای کار و حیف که تنبلی هم خیلی زیاد هست. خب باش، بحث ما رسیده بود به فصل بله فصل 11، در فصل 9 بحث وقت رو مطرح کردیم که مرتبه اول از ابتدای سلوک بود، بعد در فصل 10 راجع به توقف صحبت کردیم که مرتبه دوم از ابتدای سلوک بود، و در فصل 11 راجع به استیفاض، یا مثلا اگه اسم دیگه ای میخواید بذاریم اسم دیگه، اما خود ابن سینا اسم نذاشته این دو فصل رو و مثل فصول بعدی رو، اینا رو ما به حسب مثلا اساتید به حسب کلماتی که در اون فصل میاد انتخاب کردن. مثلا اینجا فرمودن استیفاض هست و صدر حسن زاده، ولی شاید مثلا یه جوری دیگه هم بگیریم هم شاید بد نباشه. مثلا خب این هم مرتبه سوم ابتدای سلوکه. توضیحات متن رو دادیم، میرسیم به شرح خواجه. اجازه بدید من شرح خواجه رو بخونم این بحث تمام بشه تا برسیم به درجه دوم سلوک که وسط سلوکه، که این خودش هم سه مرتبه داره. یعنی درجه دوم که وسط سلوک باشه هم خودش سه مرتبه داره، مرتبه اول، مرتبه دوم، مرتبه سوم، در سه فصل خواهد داره. خب متن رو خوندیم، اقولو علا و استعلا، دیگران یاد گرفتیم زبان خارجی رو که اول لغت های سخت معنا میکنه، سخت که نه مثلا لغت های اقولو علا و استعلا به معنا، در عبارت داشت الی هذا الحد تستعلی علیه، میگه استعلا با علا یک معنا داره، ثلاثی مجردش با ثلاثی مزید از باب استفعالش در اینجا لاغر به یک معنا هستش. تستعلی یعنی تعلو علیه غواشی، تفاوتی در این جهت نداره. و سکینت و الوغار، سکینه نداشت سکینتی و یزول هو عن سکینته، یعنی شخص اینجا که هستش از اون سکینه و آرامشش میفته. سکینه یعنی وقار هست دوستان، اینجوری تفکر میدن درست هم اینجا فهم بودن سکینه یعنی وقار، اما در معنای لغوی دقیق سکینه به معنی آرامش درونیه و وقار آرامش تنه. البته اینو به هم منتصبن، کسی که سکینه داره وقار ظاهری داره، و کسی که وقار ظاهری داره معلومه که یک سکونت باطنی هم درش هست که اینجور آرامه، تنش آرامه. و سکینتو الوقار. خب و استوفز استیفاز، نداشتیم یکی از کلماتی که توی این فصل بود استیفاز بود. استیفاز رو ما اما خودش معنا میکنه اونجوری که از دوستات معنا کردن، چون باطن نشستن، نیمخیز نشستن، توجه کردید ایشون معنا میده. و استوفز فی قعدته، قعدته میگه استیفاز داره در نشستنش، یعنی چی؟ ای قعد قعودا منتصبا غیر مطمئن، یعنی ایستاده نشست، منتصب قعد قعودا منتصبا، ایستاده نشست در حالی که اطمینان نداره، قرار نداره، آرامش نداره، مثل همون معنای این فیز نشستن و هی می نشینه، هی این باهم با می کنه، هی وای میسته باز می نشینه. خب و استفزهو، مال ما اشتباه نمیشه، این باز هم از باب استیفاز گرفته، این اشتباه این دو تا لغت در این فصل هست شبیه به همه، یکی استیفازه یکی استفزازه. استفزاز مقدمه استیفازه، یعنی اول آدم سبک میشه بعد به استیفاز میفته که نمیتونه بشینه، قرار نداره، هی وانور میکنه، اول استفزازه بعد استیفازه. خب عبارت ما داره وستوفزه غلطه، وستفزهو الخوفو و ما یشبهو، مثلا در لغت میگن استفزهو الخوفو، ترس او رو به استفزاز در آورد، ترس یا اونجا رو به شبیه به ترسه. خب یعنی چی؟ یعنی استخفا، یعنی سبکش کردانی، کارهای سبک داره ازش سر میزنه، چون ترسیده الان کارهای سبک داره ازش سر میزنه، از اون سنگینیش افتاده. از کلمات دیگه که در این فصل اومده بود تلبیس بود، که نگفتن که و هدیه للتلبیس فیه، هدیه للتلبیس. این تلبیس یعنی چی؟ میفرمان و تلبیس و که تدلیس دیگه در مکاسه خوندیم تدلیس ماشه تو اینها و تلبیس و که تدلیس. تلبیس مثل تدلیس یک معنا داره و هو کتمان العیب، اینکه معایب رو بپوشونن، این میشه چی؟ تدلیس، تلبیس و امثال اینها. خب و السبب فی ما ذکره الشیخ، سبب در آنچه را که جناب شیخ ابن سینا ذکر کرده محتوای این فصل اینه که فن الامر العظیم در شرح متن هم میکنه اذا غافس آفسن غافس ان الامر العظیم اذا غافس الانسان بختتن فقد یستفزه لکون النفس غافلتا عن هجومه غیر متعهبت له فینهزم عنه دفعتا. امر عظیم که اینجا منظور از امر عظیم در اینجا اون مکاشفه است که میخواد برش رخ بده، اون خلصه، اون جذبه است که نور حقی که برش میخواد بتابه. ان الامر العظیم اذا غافس الانسان وقتی برو باید انسان را بختتا ناگهانی، خب فقط یستفزه، گاهی از اوقات او رو سبکش میکنه، سبکش میگرداند، استفزاز، موجب استفزازش میشه. چرا موجب استفزازش میشه امر عظیم وقتی ناگهانی بیاد؟ چرا اینجوری میشه؟ لکون نفس غافلتن عن هجومه، چون که نفس از آمدن و هجوم اون امر عظیم غافل بود. غیر متعهبتن له، غیر متعهبتن له، آمادگی نداشت، تعهب نداشت، آمادگی نداشت برای آمدن این امر عظیم. فینهزم عنه، پس انسان منهزم میشه، انهزام منهزم میشه یعنی متأثر میشه، دفعتا ازش متأثر میشه، شکست میخوره ازش، منهزم میشه، شکسته میشه. فینهزم عنه دفعتا. اما اذا توالا و استمره الف الانسان به الفا، اما اذا توالا، اما اگر اون امر عظیم پی در پی بیاد و استمره، و اینا مسائل روانشناسی روشن هم هست، در همه مسائل زندگی هم همین جوره، یک سخنرانی میخواد بکنه اول چقدر میبینید که هول و هراس داره، اول براش مشکله، ولی دفعه دوم، سوم، چهارم، پنجم براش میبینید که آسون میشه. اما اذا توالا و استمره و استمرار پیدا بکنه، الف الانسان و به انسان اونس میگیره بهش و زال عنه الاستفزاز، واب نداره یعنی واب باید باشه، و زال عنه الاستفزاز و اون استفزاز و سبکی که قبلا بهش دست میده و روش زائل میشه. چرا؟ لأن النفس قد تتأهب لتلقی، به خاطر این نفس هم یه آمادگی پیدا کرده برای گرفتن اون امر عظیم. اذ هی متوقعت لعوده، چون که اون متوقع بخونید، چون که این نفس انتظار میکشد بازگشت اون امر عظیم را، حالا دیگه هر لحظه احتمال میده یه جذبه بیاد، چون اینجوری هستش لذا استفزاز به تدریج از اون میره، و وقتی استفزاز رفت آرام آرام استیفاز هم میره. والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور، و عارف از پیش خودش این استفزاز مذکور رو انکار میکنه، یعنی میپوشونه. انکار در اینجا در لغت انکار معنی پوشوندن، شخص منکر، شخص کفر هم به همین معناست، کفر یعنی پوشاندن، میداند ولی میپوشاند. جهدو بها و استیقنتها انفسهم، جهدو جهد انکار، و اینا همه به این معناست، واقعیتی رو مییابد لااقل یک روشنایی میزنه ولی این میپوشونه، این میشه در واقع منکر و ملحد. و همسان
این معنیه که استیفاز در مقرارت بوده در از اون همون درجه اول منو منطقه اول نمیشه تا اونجا
من
اینا همه بگیریم بذاریم بارشون
پس کردم. این همین سرش این استش که ما اینجا عنوان فصل رو استیفاز گذاشتیم، ولی به نظرم نباید استیفاز بذاریم، باید اون فعضا طالت علیه ریاض لم تستفزه و غاشیتان بذاریم. از کاری بازش نکردم از استاد، عنوان این فصل گذاشتیم استیفاز، ولی به نظر ما نباید این فصل رو بذاریم استیفاز، باید بذاریم استقرار. من خودم اینجوری بارشون بشتم استقرار، البته این استقرار الان در فصول بعدی، یعنی سه فصلی که در پی داریم که سه فصلی هستش که در حد وسط سلوکه، از اینجور مشابهت ها الان با این فصول داریم و تمییزشون این مقدار مشکله. این استقرار استقرار کامل نیست، یک استقرارکی الان پیش اومده، یه مقدار اونس گرفته، نه اونس تام و تمام، چون اونس تام و تمام که سکینه میشه اینها در فصول بعدی مطرح خواهد شد. بسیار خوب. و العارف یمکن من نفسه الاستفزاز المذکور، عارف انکار میکنه این استفزاز رو، میخواد بپوشونه. چرا؟ لاستنکافه عن الترائی بالکمال، چون که استنکاف داره از اینکه کمالات خودش رو نشون بده و حالات درونیش رو نشون بده. فلذلک یؤثر کتمان ما یرد علی، به همین خاطر برمیگزیند، یؤثرون یؤثر رو برمیگزیند پوشوندن آنچه را که الان برش وارد شده، و به همین خاطر و یستعمل و تلویس فیه، تلویس به کار میبره اون چیزی رو میخواد بپوشونه، تلویس به کار میبره. و این واقعیتیه، شخص اوائل شد برش چیز نباشه ولی به تدریج قوی میشه، اینجور که آیون میگم سعی میکنه کارهایی بکنه که دیگران متوجه حالاتش نشن. انسان در اول خیلی سبک یه خواب خوشم میبینه، در بوق و کرنا میکنه، به همه میگه، ولی بعدا وقتی که به مراحلی رسید حالات چقدر خوش بهش دست میده اون رو میپوشونه. در هرگاهی سعی میکنه مثلا وقتی در یه جمعی واقع میشه مثل همونا باشه، همونجوری حرف بزنه، همونجوری برداشت بکنه، همونجوری مثلا میخنده فلان میکنه، شوخی میکنه، مزاح میکنه، همه اینا به خاطر اینه که افراد حالاتش رو متوجه نشان ده. اون یه آدم معمولیه، خیلی حتی درگاهی عجیب، مثلا کسانی هستن مترسیدن ببینن این حالش چیه، اونم فریبش میده، مثلا یه کارهایی میکنه که در واقع اونم به فکر این که دیگه نه اونجوری که میگم فلان نه این خبرایی هم نیست، مثلا توجه کردید حتی این کارها رو هم میکنن، مثلا دست یه کارهایی میزنن که بیان جهلشون هست به واقع، ممکنه که مثلا در حالات عادی هستن این کار رو در انجام میدن، افراد هم فکر میدونن که به این شکل هم
بعضی هم کتمان میکنن کنن از اول تا آخر، بعضی هم میگن اینجی مثلا بعضی آقایی
اونی معمول هم و معزون هم حالشون تقاضا میکنه، اونا خودشون حرف دارن، مثلا کلا یه مراحلی میرسن که میگن ما معزونیم بگیم، توجه کردید بعضی اوقات برای تربیت نفوس دیگر، دیگر اون وقتی که دیگه منیتی به هیچ وجه دیگه وجود نداره، منی دیگه محقق نیست، ممکنه که بعضی از اینها رو معمول بشن برای گفتن، برای اینکه مقام انسانی رو مشخص بکنن، خودم یا اون دیگران، اینا که مثلا از خودشون که میگن این برای خودخواهیشون نیست، بیان مقام انسان کامل، مقامش چیه، رتبهش چیه، دیگران هم همینجور اگر گفتن مراحلی است محزون هستن و شرایطی دارن، ولی در درجه اول کار اولیه اینه که کتمان مهمه و العارف و یعنی بشه. و ما میرسیم به مرحله دوم سلوک، مرحله وسط سلوک. خود این مرحله وسط هم سه پله و سه مرتبه خواهد داشت که یکی که خواهیم خوند. الان در این سه فصلی که در پی داریم شما خواهید دید که بعضی شدید از فصول قبله، من اینجوری اسم میذارم، میگم مرحله وسط سلوک تثبیت مرحله قبله، توجه فرمایید تثبیته، یعنی اونا رو محکم میکنه، بعضی از اون چیزها رو در جان انسان قرار بیشتر میده، تداوم بیشتر میده، استحکام بیشتر میده. این فصولی که الان میخونیم میشه گفت محتوای اصلیش در این رابطه هستش. خب فصل دوازدهم که اولین قسمت از درجه دوم شروع میشه، مرتبه اول شروع میشه، مرتبه اول از درجه دوم، این رو باز اسم بذاریم به انقلاب. انقلاب، انقلاب یعنی چی؟ در مرتبه یعنی در مرتبه اول که همون در واقع ابتدای سلوک، به انسان مرید مرتاض وقت روی میداد، درسته؟ جذبه و خلصه روی میداد، وقت بود. این وقت همونجوری گفتیم می آمد و می رفت، قرار نداشت و هیچ گونه، یعنی زیادم نبود، اما یا به همین خاطر موجب استفزازش میشد، موجب استیفازش میشد و همسال اینا. اما آرام آرام وقتی ریاضتش بیشتر میشه و این انسان به درجات بالاتر میرسه، وقتش تبدیل به سکینه میشه، توجه فرمودید، یعنی استقرار پیدا میکنه، حالا مرتب براش میاد، همون چیزی که براش تازگی داشت الان دیگه بهش الفت و انس گرفته، ما اونجا میگفتیم ومیز، یک نور خفیفه، الان نور شده یک شعله آتش، یک شعله آتش شده. یا یواش میبینید که مثل اینکه مصاحبت داره دائمی میشه و این ابتهاج بردن ها در واقع زیاد داره میشه. این رو تعبیر میکنم به انقلاب، و این ابتدای وسط راهه. در وسط راه به انسان سالک چه این حالتی دست میده. همین باید اینا رو به مراتب استقرار تصمیم که آزه همین گفتم باید به همین صفحه قبل هم داشتیم فعل و طال در ریاضه من تصمیم بزن توی نجوه اینا باید بر مراتبش، یعنی اینجا باید به معنی تصویت بیشتر این معنا در نظر بگیریم. اینا تصمیم بندی هاییست که به ذوق ابن سینا رسیدیه، توجه کردید؟ این حالاتیست که روشن اگر من به خودش دست میداده و اینا تصمیم بندی به این شکل کرده در فان رو رفان اینجوری نیست. سمه اینهو لتبلغ به ریاضه مبلغ اشارتان، فصل دوازده اشارتان. این میخواید عنوان بزنید درجه دو مرتبه یک انقلاب. درجه دو که میگیم اینه وسط سلوک، مرتبه اول از وسط سلوک انقلاب باشه. ثم انه لتبلغ به ریاضت و مبلغا، سپس این سالک ریاضت او رو میکشاند به یک جایی، مبلغا به یک جایی که بهش میرسن، یعنی به درجه خاصی که این درجه غیر از درجات قبلیه، باید اینجوری بگیریم که از فصول قبلی جدا بشه. ینقلب له وقته سکینتا، یعنی وقت او منقلب میشود به سکینه. درسته؟ اون وقت اون در زمانهای قبل وقت بود ولی الان تبدیل به سکینه شده. توضیح میده یعنی سکینه شد یعنی چی؟ فیسیر المخطوف و معلوفا، اون روبودن ها الان شده چی؟ انس ها، به انس ها تبدیل شده، روبوده شده، تبدیل شده به چیز معنوس و معلوف. مخطوف الان خود جناب خواجه توضیح میده، الخطف به معنی استلاب روبودنه، مخطوف یعنی روبوده شده. فیسیر مختوفه، یعنی شخص تالا مختوف بود ولی الان معلوف شده. شخص صالح تالا چی بود؟ میرو بودنش، ولی الان دیگه نه، دیگه روبودن نیست، اینجا دیگه انس گرفته و معنوس شده با عوالم قدس. ولومیزو مختوف رو بایدانی بهتر من رو باشه، مختوف رو بزنید به صالح، یعنی صالحی که تالا مختوف بود الان شده معلوف. ولومیزو شهابن بینن، ومیز در فصول قبلی گفتیم ومیز بوده، درسته؟ ومیز بوده، ومیز یعنی اون نوری که همه ابر رو نمیگه، یه جرقه میزنه خاموش میشه، ولی الان اون ومیز شده شهاب بین. شهاب یعنی شعله آتش، خواجه توضیح میده شعله آتش که بالا میاد بهش میگن شهاب. آسمان هم که مثلا میگن شهاب، بخاطر اینکه مثل شعله آتش میشه. شهابن بینن، یه شهاب آشکار. و تحصل له، اون داستان حضرت موسی که از کنارش حضرت شعیب میخواد بره با همسرش و بعد از راه دور شعله آتش رو میبینه و بعد میگه برم قبسه، اون خب اینا رو خیلی عرفا استفاده کردن و فرمایشات زیادی دارن. و تحصل له معارفت مستقره، و حاصل میشود برای سالک یک آشنایی مستقری، یعنی آشنایی دائمی. الان این آشنایی دائمی درست میگیم دائمی؟ گفتم هم اینا رو باید دقت کرد، هرچند توضیح داده نمیشه در مورد این مباحث اینا، ولی اینا باید دقت کرد. منظور نه دوام کامل کامل است، یه مراحل بعدی داریم که کامل تر میشه، توجه کردی؟ نسبت به ماقبل میتونیم بگیم آشنایی کامل تری هست. کأنها، این خود جالبه، کأنها گویا، نه اینکه حتما شده، کأنها صحبتون مستمره، گویا که مصاحبت مستمری بین این عارف و حقیقت پیش اومده، عوالم قدس پیش اومده. و یستمتع فیها به بهجته، و در واقع لذت میبره در این صحبت مستمر به اون بهجت هایی که داره، به خوشی هایی که داره لذت میبره. که انها گویا که این معارفه مستقره، یعنی آشنایی دائمی، یک متبدل به مصاحبت مستمر. فاذا انقلب عنها انقلب حیران اسفا، اسفا اسفا اسفا. اینجوری دقت بفرمایید، همینجا نگاه کنید، میگه وقتی منقلب بشه از این انقلاب، الان با بحث مراجعه به انقلاب بود که وقتی شدید سکینه میشه، آدم فکر میکنه سکینه الان منظور ابن سینا اینه که دیگه از این حالا در نمیره، نه نه نه، پس میگه هنوز اون دائمی که دنبالش هستی هنوز پیش نیومده. بله وقت تبدیل به سکینه شده، استمرارش بیشتر شده، اما ممکنه که از این حالت منقلب بشه. لذایشون میکنه فاذا انقلب عنها انقلب حیران اسفا، وقتی سالک منقلب بشه از این صحبت مستمر یا حالا از این حالت سکینه هر چی میخواد بزنید، انقلب حیران اسفا، منقلب میشه حیرانه. یه وقتی میبینی که همین سالک عارف سرگردان حیران، خسران حیران اسفا، حیران و سرگردان داره میگرده برای خودش و با تأسف فراوان زندگی به سر میکنه. این حالت قبضشه، قبض و بست دارن عرفا. خب البته میگن قبض، قبضی که به انسان دست میده اینها برای اینه که یک بست بهتری برای انسان روی بدهد. قبض مستعد میکنه نفس رو برای یک بستی و آدابی دارن. اگر انسان هست برای عزیزان و وطن پیش اومده، اما قبض هم مراتبی داره. یه دو سه روز یادم گرفته اصلا در قرن ساعت، یه گرفتگی خاصی هست، گرفتگی خاصی که اسباب روشن نداره. خب اینها برای اینه که انشاءالله یک گشایش خوبی رخ بده اگر حواس را جمع بشه. فاذا انقلب عنها انقلب حیران اسف. این بیان شعر جناب خواجه فقط لغات رو توضیح میده، اصلا مطلب بعض رو توضیح میده، میگه معنای فصل روشن و ظاهر. اقول فی بعض النسخ بدل قوله ینقلب له وقته سکینتن، قوله ینقلب له وقته سکینتن، میگه در بعضی از نسخه ها به جای سخنش که داره ینقلب له وقته سکینتن، داره ینقلب له وقته، یعنی به جای وقت داره چی؟ وفد. میگه وفد هم معنا داره، اشکال نداره، چون وفد به معنی وارده چیز رو معنا میفهمه. یقال وفد یعنی چی؟ یقال الان در لغت عربی متعارف هم کلمه وفد رو استفاده میکنن. یقال وفد فلانون علی الامیر اذا ورد رسولا الیه. مثلا میگیم فلانی وفد بر امیر. وفد یعنی چی؟ یعنی به عنوان رسول و پیک بر او وارد شد. وفد فلان علی الامیر اذا ورد رسولا الی فهو وافد. پس این شخص چیه؟ وافده، یعنی شخص وارد است، بر کسی وارد شده و پیغامی داره. والجمع والجمین والجمع وفد فعل، درسته؟ وفد جمع وافد، جمع مکسر اینا جمع سو و بله؟
پنشت جمع داره
مکه جمع های متعدد داشته اونجا ممکنه بله توی متن آورده، یعنی
نه
درسته. و جمع و وفد این یکی از جمع هاییست که مطرح شده. و روایت الاولا از هر، و روایت اولا یعنی اون نسخه اول هستش، این بهتره، یعنی به بحث بهتر میخوره. لذا جناب خواجه همین انتخاب کرده در متن، در متن میگه اول همین انتخاب کرده، چون بحث وقت بود، میگه وقت تبدیل به سکینه میشه. ول خطف و که داشتیم مخطوف، ول خطف ال استلاب، اون ما خوب ننوشتیم، ول خطف و ال استلاب یعنی ربودن، داشتیم استلاب رو قبل هم داشتیم. مخطوف یعنی چی؟ کسی که مستلبه، یعنی ربوده شده هست. شهاب یعنی چی؟ شعلتون، شعلتون نارن ساطعه، شعله آتشی که چی؟ برآمده باشه، بالا آمده باشه. خب داشت و شهابن بینن، بینن یعنی چی؟ ای واضح. خب این بیین روی بیین دیگه لازم نبود که جناب خواجه این رو تعبیر بکنه به واضح. چرا آورده؟ به خاطر اینکه در بعضی از نسخ بینن نداره، داره مثبتن، توجه کردی؟ به همین خاطر آورده و الا نیازی نبود این بیاره. بله؟ مثبتن. آه مثبتن، نه نه مثبتن. و شهابن بینن اینجوری از دوستا تصحیح کردن، الا سبتن هم خوبه از جهت اینکه میشه که اشتباه بشه. بیان هم صدا دندونه داره، این هم سبتن هم همجوری، ولی از دوستا اینجوری معنا کردن، مثبتن خوندن. و شهابن بینن ای وازن، الان هم انشاءالله به زودی تصحیح هم دوستا حسن زده با حواشیشون نزدیکی که بیرون بیاد. خب اون خیلی خوبه، دارم نگاه میکنیم نسخه ها. و فی بعض نسخ مثبتن اینجور حضرت رو فرمودن، میتونید بالا بنویسید، توجه چون یه احکایی میشد که در بیان هم اشتباهاتی پیش بیاد، این هم هست. و فی بعض نسخ مثبتن ای ثابتن، درسته؟ ولی تصحیح از اینه که ثباتن دیگه. این ثباتن تصحیح که کرده معلومه که همون ثبتن درسته، همون که شما فرمودید ثبتن. توجه چی میخوام بگم؟ ثباتن یکی از دوستان، ولی از دوستان مثبتن خوندم و من نوشتم، ممکنه که اینجا یه مشکلاتی وجود آمده باشه. ولی بعد مثبتن ای ثابتن و از دوستان تصحیح کردن به ثباتن. خب روشن، یعنی شهاب ثابت و محکم و پابرجا بودن. و یحصل له معارفه مستقره، معارفه مستقری پیش میاد. یعنی با کی؟ ای محل حق الاول، یعنی با خدای سبحان آشنایی پیدا میکنن. خب و اسفن یعنی چی؟ واو واو داره. و اسفن، و اسفن یعنی چی؟ اسفن یعنی متلهفن. نداریم که اللهوف علاقت لطفوف که جناب سرین طاووس کتاب داره، یعنی تأسف، یعنی اندوه، یعنی غم. متلهفن یعنی انسان در حالی که غم و اندوه میخوره. ول معنا ظاهر، یعنی معنای فصل و فرمایشی که ابن سینا کرده واضح و ظاهر ما نکرد. این فصل اول. و اما فصل، یعنی فصل اول از این مطلب، یعنی فصل دوازدهم که مرتبه اول انقلاب باشه در حد وسط سلوک. و اما مرتبه دوم از وسط سلوک که تغلغله، یعنی کاملا شبیه در ابتدای راه چی داشتیم؟ وقت داشتیم ما، درسته؟ وقت داشتیم ما. بعد مرحله بعدی تغلغل بود و بعد استقرار بود، نبود؟ در این سه فصلی که الان داریم، هر فصلی در مقابل این رفانش مرتب میشه، درسته؟ اولی برای اولی. این درجه انقلاب با وقت کار داشت که وقت رو تبدیل میکرد به سکینه. الان این دومی با در مقابل تغلغله، اینی بیشتر از اون، توجه کردید؟ و بحث بعدی که ما داریم در واقع به معنی این هستش که تثبیت بیشتر میشه، مشیت بهش میگیم، توضیح میدیم. خب و اما درجه مرتبه دوم از درجه دو تغلغل هست. تغلغل یعنی چی؟ خودشون جناب خواجه توضیح میده. مثلا میگن وقتی آب تغلغل میکنه در شجر، یعنی تخلخل پیدا میکنه در شجر، راه پیدا میکنه در شجر، نفوذ پیدا میکنه در شجر. میگه که ممکنه که این سالک به این حد که رسید، اون حالاتی که داره ممکنه که ظاهر بشه بر او. درسته که ما قبلا گفتیم به تلبیس میرسه و خودشو میبوشونه، اما هنوز اون حالت رو پیدا نکرده که کاملا از خودش مخفی بکنه. گهگاهی حالات برایش ظاهر میشه. اما وقتی این معارفه بیشتر شد، بیشتر شد، بیشتر شد، بیشتر شد، مثل اینکه در سابق گفتیم، ظهور این حالات برای انسان هم خیلی کم میشه. یعنی هر چه عارف بالاتر میشه، بروز حالات برای چی میشه؟ کمتر میشه و کتمانش شدیدتر میشه. مثلا میبینید که در اینجا نشسته پیش همه حاضره، ولی اینجا نیست، جای دیگر هست و همه فکر می‌کنن همینجا هست. توجه کردید؟ شخص بر فرض مثال اینجا وایستاده، هر فکر می‌کنن این وایستاده، اما این در حال سفر هست، در حال سفر هست، به اینجا میرسه و کم اتفاق میفته که افراد دیگه متوجه حال او بشن. نگاه کنید همینجوری هست. دادن درجه دوم، یعنی مرحله وسط سلوک، تثبیت مراحل قبله. الفصل الثالث شهر اشارتان تغلغل، آره یه تغییری که در اینجا آمد، در فصل اومده. درجه دو، مرتبه دو، این مرتبه دوم از درجه دوم تغلغل. و لعله الی هذا الحد یظهر علیه ما به، و شاید این تغییر، شاید نقطه داره، یعنی درسته که در مراحل قبلی به تلبیس و اینها حرکات خودش رو میپوشونه، ولی ممکنه که به این حد هم که برسه یه چیزی برایش ظاهر بشه. ولی الله از آنها ظاهر یظهر علیه، ظاهر بشه بر این سالک، ما بهی، آنچه را که به او هست، آنچه که وارد میشه بر او، اون حالتی که داره ظاهر بشه. فیضا تغلغل فی هذه المعارفه، وقتی که تغلغل پیدا بکنه در این معارفه، فرو بره در این معارفه، معارفه با حق، به هم نشینی با حق، با آشنایی با حق و معرفتش به حق بیشتر بشه و در عرفان پیش بره، غل ظهور و علی، کم می شود ظهور اون حالات بر او. خیلی حالا باید مدت ها بگردی تا یک حال پیدا کنی. فکان هو و هو غائبون حاضرن، فکان هو و هو غائبون حاضرن، این انسان در حالی که غائب است از این جمعیت و در جای دیگر است، حاضر است در این جمعیت، هم فکر میکنن این حاضره ولی این غایبه، اینجا نیست. و هو زائنان مقیمن، در حالی که اون مسافره داره میره، هم فکر میکنن اینجا وایستاده. این همون شعر سعدی از دوستان فرموده بودن، اساتیدش هم فرموده بودن، هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خیلی قشنگ، وجود حاضر و غایب، هم حاضر است هم غایبه، هم مقیمه هم مسافره، اینجوری میشه آدم. خب تعبیر فرماشات جناب خواجه میبینیم، اقول و تغلغل الماء فی الشجر تخللها، تخللها یعنی تخلل پیدا میکنه شجر را، شجر را تخلل، یعنی آب تخلل پیدا میکنه. و زعنه، نداشتیم زائن، زعنه یعنی که یعنی سار از سیر میکنه، زائن یعنی سائر یعنی مسافر، یعنی داره سیر میکنه یه جایی میره. و المعنا، معنای فصل چیه؟ معنای اینه که انه قبل هذا المقام، سالک قبل از اینکه به این مقام برسه، کان به حیث و یظهر علیه اثر الابتهاج عند الذهاب، جوری هستش که کان به حیث و به نحوی هستش که ظاهر میشود بر او اثر اون ابتهاج معنوی که بهش دست داد عند الذهاب، این وقتی که میره به طرف این حالت، هنگام رفتن به سوی این حالت. ذهاب معنیش اینه، یعنی شخص بره به طرف این حالت، اثر ابتهاجی که داره، مال همه ذهاب داره دیگه، سجدی هم ذهاب داره درسته؟ خب جای دیگه هم نگاه کردم ذهاب داشت. کان به هیچ به جوری که ظاهر می شود بر او اثر این ابتهاج هنگامی که میره به طرف این در واقع ابتهاج. خب کان به هیچ یظهر علیه اثر الابتهاج عند الذهاب والاثر حالت الانقلاب، و اون وقتی که انقلاب پیش میاد، این انقلاب منظور اون انقلاب اول نیست، انقلاب دوم. نگفتیم فیضا غلب عنها انقلب حیران اسفا؟ وقتی که اون حالت ازش گرفته میشه، به حیرت میفته و تأسف میخوره، حیران و سرگردان میشه. خب تا اینجا که میرسه اون اثر تأسف و الاسف، من چجوری خوندم؟ و الاسف خوندم و الاسفه، اون اثر سرش در بیاد. یظهر علیه اثر الابتهاج عند الذهاب و اثر الاسفه و اثر اون تأسف خوردن و اینها پیدا می شود حالت انقلاب، وقتی که اون حال برش منقلب می شود. انقلاب منظور انقلاب دومه، نه انقلابی که در عنوان فصل 12 خوندیم. بله یعنی بنویسید، یعنی عطف به اون ابتهاج اثر سرش در میاد. بسیار فصارت، پس تا قبل از این مقام که هست اثر ابتهاج و تأسف و اینها برش درگاهی پیدا میشه. حالا ایشون جناب ابن سینا یک نکته بهش که ایشون در توضیح نیاوردن و اون این بود که لعلهو الهازل حد، ممکنه که ظاهر بشه برش، توجه کردید؟ این رو خواجه توضیح ندارد. حالا فصار فی هازل مقام به حیث و یقل و ظهور و ذالک علیه، اما در این مقام که رسید به نحوی می شود این عارف، فصار فی هازل مقام به حیث و عارف سالک در این مقام به جوری میشه که ظهور این اثر ابتهاج و اثر بر او خیلی کم میشه. فیراه و جلیسه او حالت الاتصال به جناب الجلال حاضرن انده مقیمن معه و هوا بالحقیقت غائبان، این نقطه آقلته، و هوا بالحقیقت غائبان ان زائن الى غیره، با جفتن بشون نباید سر خطی نباید. فیراه و جلیسه او، یعنی همنشین او میبیند این شخص را در حالی که متصل است با جناب جلال، اون شخص متصل است با جناب جلال، متصل به معنی اتصالی که بعدم میخونیم منظور نیست، متصل است با جناب جلال، با حضرت حق، حاضرن ان. خب فیراه و جلیس هو حالت الاتصال، همنشین او میبیند او را در هنگامی که اون شخص متصل است به جناب حق، میبیند او را چی؟ حاضرن ان، ده فکر میبیند پیش او حاضره، مقیمن معه پیش او بایستاده، در حالی که وقاوه یعنی اون صالح ندنید به جلیس، در حالی که اون سالک در حقیقت غائب است از این جلیس، غائبان انها، غائب است از این جلیس، زائن است به غیرش، این سفر میکنه به غیر او، مقیم پیش او نیست. ما میتونیم متن جناب ابن سینا رو که داشت فکان هوا و هوا غائبون حاضرن و هوا زائنن مقیمن رو جوری دیگه هم معنا بکنیم، اما مطابق تفسیر خواجه همینجوری معنا کردیم. خب تا میرسیم به فصل بعدی که میشود درجه سوم، چیزی نداره که میخواد بگه به مشیت میرسه، یعنی وقتی ریاضتش بیشتر میشه، حالاتش بیشتر میشه، معارفه جدیتر میشه، الان دیگه به جایی میرسه که هر وقت بخواد اون حال بهش دست میده، به مقام مشیت میرسه. متی شاء اینجوری میشه. این خیلی قشنگه و خیلی از روایات ما رو میتونه حل کنه. بنابراین ما در مرتبه سوم از درجه دوم میخونیم که مشیت نامگذاری شده. الفصل الرابع عشر اشارتان و لعله الی هذا الحد، و شاید که تا این حد که برسه، انما تتیسر له هذه المعارفه احیانا، همانا میسر میشه براش، ممکن میشه براش این معارفه با حق گهگاهی. درسته؟ بعد از اینکه ریاضت میکشه، اراده میکنه، توجه میکنه، عبادت میکنه، آماده میکنه خودش رو، این معارفه پیش میاد. اما ثم یتدرج الی ان تکون له متی شاء، ولی سپس درجه به درجه بالاتر میاد تا اینکه می باشد این معارفه برای سالک هر وقت بخواه، متی شاء. همین در باب علم ائمه که داریم، متی شاء ان علمو علمو، یا بعضی قرائت علمو، هر دو جور قرائت شده و درستم هست. متی شاء ان علمو، ائمه چجوری هست؟ علم بهترین نظر در باب علم ائمه اینه، اینجوریست که در درسته بالجمله همه حقایق هستی در وجودشون هست، این درسته، این اجمالاً. اما مقام تفصیل کی پیدا میشون؟ وقتی که اراده بکنن، ولی در حالات عادی اینجوری که همه چیز، و این از جامعیت و کمال یک عارف است. توجه فرمودید؟ چون ممکن یک کسی مثلا به درجه ای برسه نتونه خودش رو نگه داره، چشم برزخی بهش دست میده، مجبور نگاه بکنه و رنج میبره. اون کسی قویه که بتواند هر وقت اراده بکند این حالت رو پیدا بکنه، نه اینکه همیشه به صورت خودکار این حالت باشه. این ضعفه، ضعف نفسه. توجه فرمودید؟ مقام جامعیت این. و لعله اذا حاضر هر اینو تتیسر، یعنی میسر میشه، ممکن میشه برای این ساله این معارف احیانا، ثم یتدرج رجا الى ان تكون له متاشا. معناش روشنه، توجه کردید؟ به صورت خواجم توضیح نمیده، فقط یک نسخه رو میگه. میگه فی بعض النسخ انما تتسنا له، در بعضی از نسخ به جای تتیسر و تتسنا داره. میگه اشکال نداره، تتسنا هم معنا داره، چون تتسنا ای ینفت تنفته و تتسهل علی، یعنی باز میشه و آسان میشه براش. توجه کردید؟ این هم معنا داره، یعنی به جای اون اگه این کلمه تا این حد که میرسه باز میشود و آسان میشه براش این معارفه گاهی از اوقات، ولی به تدریج به مقام متاشا میرسه، مشیت میرسه. یقال سناه ای فتحه و سهله، میگن سناه یعنی میتونید فتحه هم شرمن یا فتحه هم منو دار، یعنی باز کرد او را و آسان کرد او را. سناه تف سناه از باب تفعول معنی باز میشود و آسان میشود بر او، معنی لازمی داره. اما سناه معنی متعدی داره، فتحه و سهله. این هم در واقع درجه دوم، حد وسط سلوک به پایان میرسه، تا برسیم به حد پایانی سلوک که اونم سه مرتبه داره که عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.